بنبست نیاوران
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. خانم ها آقایان سلام عرض میکنم، پژمان کریمی هستم. خوشحالم و افتخار میکنم که با برنامه دیگر از مجموعه برنامه بنبست نیاوران خدمتگزار شما هستم، برنامه‌ای که به بررسی و تحلیل تاریخ ایران در دوران پهلوی میپردازه. در برنامه امروز میخوایم به موضوع کاپیتالاسیون بپردازیم. در سال 1343 لایحه کاپیتالاسیون در کشور ما تصویب شد. به موجب این مصوبه اتباع آمریکایی اگر در کشور ما مرتکب جرمی میشدند، رسیدگی به جرم و پرونده اونها توسط آمریکا و مطابق با قواعد آمریکایی صورت میگرفت. تصویب این لایحه با واکنش جمعی از علما و در رأس ایشان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه صورت گرفت. اما کارشناس محترم برنامه این هفته بنبست نیاوران جناب آقای دکتر رضا غریبی هستند. جناب آقای دکتر سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و همه شنوندگان محترم این برنامه.
بزرگوار هستید. آقای دکتر غریبی اگه موافق باشین در پیشانی برنامه، در مقدمه برنامه یک تعریفی داشته باشیم از کاپیتالاسیون. شاید بعضی ها صفر و یک باشن مثل بنده، ندونن که اساساً کاپیتالاسیون چه ابعادی داره، چه تعریف روشنی داره، سابقهش آیا فقط محدود به کشور ماست یا نه در برخی از کشورهای دیگه هم اعمال شده.
ببینید کاپیتالاسیون یه جور به معنی تسلیم، به معنی سازش هستش.
بله.
که در واقع یک کشوری که قدرت داره بر اون کشوری که به هر روز ضعیف هستش اعمال قانون میکنه. مثلا ما بعد از جنگ های ایران و روس که از روسیه شکست خوردیم، به مدت مثلا 100 سال اونا چون به هر حال دست برتر رو داشتن تو ابعاد هم سیاسی، هم اقتصادی، هم نظامی و هم قضایی. البته کاپیتالاسیون بیشتر بخشای سیاسی و قضایی هستش که طرف میاد امتیاز میگیره.
بله.
ولی وقتی که میاد و توسعه میده،
بله،
افراد فقط اون نظامی هاشو در نظر نمیگیره، که دیپلماتاشو در نظر نمیگیره، میتونه وسعت بده، حتی خانواده هاشون هم تحت این قانون در بیاد. که ما در سال 1343 که به هر حال توی آبان ماه این بحث تصویب شد تو ایران، مشکل عمده این بود که علاوه بر دیپلمات‌های آمریکایی این انقدر دایرش و شمولش زیاد شد که در واقع یک نوع مسئولیت قضایی و سیاسی رو خانواده‌هاشون و افراد غیر نظامی و غیر دیپلماتیک بخش اداری بوده شامل حالشون شد و این در واقع با اساس استقلال ایران در تضاد بود. برای همین هستش که امام با قدرت تمام جلوی این موضوع می‌ایستن و مقابله می‌کنن.
آقای دکتر در دوران صفویه، در دوران شاه عباس صفوی و در دوران شاه سلطان حسین هم ما چنین موضوعی رو داشتیم، کاپیتالاسیون رو؟
نه، اینا به این شکل ما نداشتیم در واقع.
بله.
اینا چیزای جدیدی هستش که در واقع با استعمار در واقع قدیم به این شکلی که به شکل استعمار جدید هست وجود نداشته. یعنی در واقع ما با یه پدیده به این شکلی که تمام وجوه ما رو شامل بشه بعد از این که ما مواجهه تمدنی با غرب داشتیم مواجه شدیم، این بر ما عارض شد. در واقع اگر امتیازی هم می‌گرفتن در دوران قدیمی امتیازات خیلی محدود بودش. یکی از ویژگی هایی که تمدن غرب داره، خصوصا کشورهای استعمارگر، تمامیت خواهیشون هستش که وقتی که میخوام بیان و با یک کشور رابطه برقرار کنن، چون رابطه استعماری و امپریالیستی هستش، در واقع میخوان از همه توانشون برای امتیاز گرفتن استفاده بکنن.
آقای دکتر در دوران قاجار پس از عقد ترکمنچای ما قضیه کاپیتالاسیون رو به این شکلی که در دوران پهلوی بود تجربه کردیم یا نه؟
بله، ما تو اون دوران هم به هر حال تجربه 100 ساله داشتیم که متاسفانه وقتی که شما میبینید که ما تو جنگ‌های ایران رو شکست می‌خوریم، امتیازات اقتصادی که برای تجار و بازرگانان در واقع روسی در نظر میگیرن یا برای انگلیسی‌ها در نظر میگیرن یا برای مثال مسئولیتی که برای دیپلمات‌های روسی در نظر میگیرن انگلیسی رو میبینیم، ولی شمولی که امریکایی‌ها توی سال 1343 تو آبان ما بر ما تحمیل کردن،
بله،
با قبلی قابل مقایسه نیستش. یعنی در واقع شما تو بحث مسئولیت قضایی یا مسئولیت سیاسی که شما دارید میبینید تو این دوره هستش، ابعادش خیلی پیچیده‌تر شده، چون به هر حال تو ساختار نظامی ما، تو ساختار اقتصادی ما، تو ساختارهای مختلف ما، به هر حال مستشاران امریکایی حضور فعال داشتن و این مسئولیت باعث شد که روز به روز وابستگی ما به آمریکایی‌ها بیشتر بشه و هر روزم به استقلال ما کمتر بشه. عملا ما تو این دوره دیگه استقلالی دیگه نداریم. حتی اگر یه شهروند ما مورد تجاوز یه مستشار امریکایی یا کارمندش یا خانوادش قرار میگرفتش، دادگاه‌های ما اصلا هیچ گونه قدرتی نداشتن که با طرف برخورد بکنن و عملا شما حق و حقوق شهروند ایرانی عملا ضایع و پایمال میشد.
آقای دکتر غریبی، چه روندی تصویب کاپیتالاسیون طی کرد تا رسید به همون مقطع سال 1143؟ چه عواملی دخیل بودن؟ چه عناصری ورود کردن؟ خود محمد رضا پهلوی
جان، ببینید این روند طولانی داشته. بعد از شهریور 20 به هر حال امریکایی‌ها که تو ایران حاضر میشن، ما مستشاران آمریکایی رو داریم که برای یه سری مسئولیت‌های خیلی مختصری رو داشتن. ولی آنچه که خیلی مهم هستش، بعد از کودتای 28 مرداد که به هر حال امریکایی‌ها با کمک انگلیسی‌ها به هر حال کودتا کردن و مصدق رو کنار گذاشتن و عملاً شما می‌بینید که به هر حال آمریکا با حمایت مستقیم امریکایی روی کار اومدن، ما توی این دوره 25 ساله‌ای که امریکایی هستن، روز به روز روابطمون با آمریکا بیشتر میشه و آمریکایی می‌خوان از همه مزایای به هر حال ایران هر جنبه‌های اقتصادی، سیاسیش، اجتماعیش استفاده کنن. با توجه به اینکه ما تو این دوران جنگ سرد هم داریم تجربه می‌کنیم و خب به هر حال شوروی به عنوان مقابل آمریکا داره درگیر هستش، ایران هم به عنوان یه جایگاه بسیار مهم و استراتژیک توی منطقه غرب آسیا حضور داره، لذا امریکایی سعی می‌کنن که در هر صورت این نفوذشون رو بیشتر کنن. لذا میبینیم که بعد از اصلاحات ارضی و مباحث انقلاب سفید که به هر حال امام ورود میکنن، تو مراحل چهارم پنجم میبینیم که امریکایی‌ها این نفوذ رو به قدر زیاد میکنن که حتی چون به هر حال به ما وام دارن میدن برای مباحث اقتصادیمون، حتی شرط میکنن که باید این قانون تصویب بشه. لذا امریکایی‌ها برای اینکه بتونن ما رو وابسته تر و در واقع ما رو وابسته تر بکنن، لذا این قانون رو تصویب کردن که البته این در ادامه اون قانون کنفرانس وین بود که به هر حال تو سازمان ملل تصویب شده بود. به هر حال یک سری امتیازات به دیپلمات‌های امریکایی به هر حال داده شده بود، آمریکا دیپلمات‌های خارجی مثلا آمریکایی‌ها. ولی ما این روند رو می‌بینیم که از سال قبلش که توی وین تصویب شده، امریکایی میخواستن دایره شمولش رو وسعت بدن و ما رو وابسته تر بکنن، لذا با کمک حسن علی منصور که به هر حال خودش دانش آموخته دانشگاه هاروارد بود و از چهره کاملا امریکایی داشتش، آوردن و یه روندی رو جاری کردن. قبلش آوردن تو مجلس سنا توی مرداد، ما آوردن تو مجلس شورای ملی و عملا توی چهار آبان ما که امام سخنرانی تاریخیشون رو انجام دادن، اونو تصویب کردن توی مهر ماه و عملا تونستن به اهداف خودشون برسن. و میتونیم بگیم که این یه روند تدریجی بوده که بعد از 28 مرداد برای نفوذ و سلطه امریکایی‌ها طراحی شده بود، ولی با توجه به باورهای دینی و باورهای مذهبی که ملت ایران داشتن از طرفی و حال زیر بار کفار نمیتونستن برن، از طرفی حضور علما و مراجع خصوصا حضرت امام و چهرهای ملی به هر حال یه مانع عمده‌ای هم بود و دولتی در اوایل نمیخواست بره، ولی جریان غربگرایی که به هر حال با آمریکا رابطه داشتن دیگه در نهایت اومدن و فرایندی رو ایجاد کردن که این قانون هم در مجلس سنا و هم مجلس شورای ملی که تصویب شد، که در اون دوره حسن علی منصور نخست وزیر بودش که برای بعد از علم اومده بود و عملا جاپای امریکایی‌ها رو محکم کرد در ایران.
آقای دکتر، همون مصوبه وین یا همون وین هم اساسا بست یافته نبود، یعنی برای در واقع مسئولیت دیپلمات‌ها وضع شده بود، درسته؟
بله، اون برای مسئولیت دیپلمات‌ها بود که علم هستش این.
بله،
ولی
بله.
نکته‌ای که هستش این دیگه فراتر رفت، خانواده‌ها افراد غیر دیپلمات هم شامل
شد و این نقطه در واقع اعتراض
در واقع نقطهش بود که تو کشور اروپایی اصلا سابقه نداشت، مگر که حالا یه بخش تو آلمان توی مقطعی، یعنی در واقع این بخشی که غیر اداری ها غیر سیاسی ها اومدن و شامل حال اینا شد، حتی نظامی ها و حتی مثلا طرف یه دیپلمات بودش خودش مسئولیت داشت ولی دیگه دلیل نداشت همسرش، بچه‌اش، پدرش، مادرش، برادرش، وابستگانش هم مسئولیت داشته باشه. اینها عمق فاجعه رو زیاد کرد و امام هم ورود کرد دیگه. به هر حال در رابطه با وین کسی اشتر عمل خاصی نداشت، بالاخره یه عرف بین‌الملل بود که الان داره سر جاها دیپلمات‌ها مسئولیت دارن، ولی اینکه سیستم قضایی شما و سیستم سیاسی شما کمپلت دیگه هویت خودش رو از دست بده، استقلال خودش رو از دست بده، با تصویب قانون کاپیتولیسیون عملا این به شکل عملی اجرا شده.
حالا نکته‌ای که وجود داره، ما دست پس میدیم مسئله شریف شما آقای دکتر، تعجیل در واقع سیاسیون وابسته به دربار برای تصویب این لایحه و بعد از اون ور فریبی که دادن، یعنی هم نماینده های مجلس ملی رو فریب میخواستن بدن و شاید هم دادن، یعنی اون نماینده آگاهانه اون لایحه رو در واقع تصویب نکردن و مردم رو میخواستن فریب بدن. شما ببینید که آقای احمد میرفندرسکی وزیر امور خارجه یا خود آقای منصور تاکید میکنن که این لایحه اساساً هیچ ضرری رو متوجه کشور ما نمیکنه.
یه جنبه مالیاتی اقتصادی مثلا.
بله.
ببینید اولا که دولت پهلوی که دولت وابسته و با کمک امریکایی اومدن. نماینده ها که تو مجلس هستن یا سنا که ایشون همش پیروپاتال سیاسی هستن که این منصوری ساعت 12 شب تو نیم ساعت تصویبش گرفت.
رئیسش هم که ببخشن آقای دکتر، آقای شریف امامی ماسون بود. بله.
بله، به هر حال ببینید این جریانی که تو اون دوره حاکم بود اصلا جرأت مخالفت با آمریکایی نداشتن و آمریکایی‌ها حتی وام‌هایی هم که می‌خواستن به ایران بدن منوط به این قانون کرده بودن و عملا اراده ای نبوده. شما خاطرات علم رو بخونید این دهه پایانی
یادداشت‌های علم. بله.
خب شاه کاملا وابسته ویژگی‌های رژیم پهلوی وابستگیش به امریکا و انگلیسه. چگونه میشه کسی که 100% به عامل خارجی وابسته است و حکومتش و تاج و تختش و مرهون امریکایی هستش بیاد با این قانون مخالفت کنه؟ در ظاهر مخالفت میکردن ولی در باطن نه، یعنی در واقع اون تعدادی هم چه بود آره میامدن یه اعتراض ضمنی میکردن، ولی اینکه اراده ای باشه که بیاد و مخالفت بکنه عملا ما شاهدش نیستیم.
بله.
یعنی در واقع اینها اراده ای وجود نداشت، نماینده ای که با دستور شاه نماینده شده، با دستور شاه سناتور شده، از هیئت دولتی که در واقع بدون هیچ گونه انتخابی تو مجلس اومده عضو هیئت دولت شده، شاهی که خودش تمام وجودش وابسته هستی چگونه میتونه مخالفت کنه؟ بله مخالفت های ظاهری میشه ولی برای اینکه افکار عمومی رو بیان به قول شما منحرف بکنن سطح این قانون رو طوری نشون میدن که چیزی نیستش و ما در واقع یک بحث مالیاتشونه، بحث مسئله اقتصادیشون از درصورت که امام به خوبی تو اون سخنرانیشون مطرح میکنن که من در واقع این استقلال کشور، ارض و ناموس کشور در حال نابود شده و امام تو اون سخنرانی معروف شد حتی نماینده مجلسی که تصویب کردن همه رو معذور میکنه. این نکات خیلی فنی هست که به نظر میرسه که موضوع فراتر از این هستش. حتی کسانی مثل جیمز بیل از نویسنده ها محقق امریکایی یا خود کارشناس های امریکایی بخشیشون به شدت با این قانون مخالفت میکنن چون میدونستن چه تبعاتی داشته و از تبعات بزرگ این قانون اینی که بعدها انقلاب اسلامی نتیجهش میشه. یعنی در واقع یکی از آثار این قانون کاپیتولیسیون در واقع انقلاب اسلامی هستش، سرخوردگی نظامی های ما هستش، بی‌تفاوتی اونها هستش، در واقع یه آشفتگی در کشور ایجاد میکنن، یه بی‌بندوباری ایجاد میکنن که بعدها میبینیم که ارتش در حمایت از شاه واقعا دچار تردید میشه چون به هر حال شخصیتش، هویتش با این قانون واقعا مورد حمله قرار گرفته و آثار دیگه که این قانون داشت. به هر حال اونا سعی میکردن که یه قانونی که ابعادش خیلی هم عمیقه بیان سطحی نشون بدن تا بتونن در واقع جلوی خشم و نفرت مردم رو بگیرن.
بله، حالا جالبه این که لایحه در روز سه‌شنبه 21 مهر 1343 در مجلس شورای ملی مطرح میشه، در حالی که تا 22 نماینده غیبت داشتن. آقای عبدالله ریاضی رئیس مجلس حاضر نبوده، آقای حسین خطیبی نایب رئیس مجلس حاضر نبوده. حالا این بحثا ادامه پیدا میکنه، ظاهرا اصلا خیلی هم توجهی نداشتن که نماینده ها قانع بشن و اساسا نماینده ها نسبت به این موضوع وقوف پیدا کنن نسبت به ابعاد لایحه. درست آقای دکتر؟
بله، شما وقتی نیم ساعته توی سنا تصویب میکنن و توی حالت چرت و خوابی که برها سناتورهای پیر اونجا تصویب میکنن، نماینده هایی که در واقع انتصابی هستن نه انتخابی، و شاه خودش نخست وزیرش انتخاب میکنه، حتی وزراش هم خودش انتخاب میکنه، دیگه نمایندگی مجلس که جایگاهی نداره که. حالا یه نیمچه اعتراضی هم حالا شاید اینا داشته باشن، ولی چیزی که خودش شاه هم جرأتش نداره، در واقع سفارت آمریکا تو ایران تصمیمشون گرفته بودن، خود حاکمه آمریکا تصمیم گرفته بود و این بعد اجرا میشدش.
بله،
یعنی چاره ای نداشتن.
بله،
خب لوازم دیگه، جز لوازم اون کودتاست دیگه، نتیجه کمک در کودتای 28 مرداد.
بله،
و حضور و سلطه و نفوذ آمریکایی‌ها همین قانون کاپیتولیسیون هستش.
بله آقای دکتر، تا شما استراحتی بفرمایید ما یک فاصله بسیار کوتاهی از بحث بگیریم، بازگردیم. خب شنوندگان محترم، همچنان با برنامه بن‌بست نیاوران از رادیو تهران خدمتگزار شما هستیم. در این برنامه در این هفته داریم به موضوع تصویب لایحه کاپیتالاسیون در ایران میپردازیم، اینکه این لایحه باعث چه مشکلاتی برای کشور شد و چگونه موضع‌گیری شد در قبال این لایحه توسط علما، توسط مردم، از در واقع جوانب بحث ماست. اما کارشناس محترم برنامه که همچنان من باشون افتخار گفتگو دارم، جناب آقای دکتر رضا غریبی هستن. آقای دکتر، خب این لایحه تصویب شد، حالا ما شاهد موضع‌گیری جمعی از علما و در رأس ایشان همطور که در مقدمه برنامه عرض کردم حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستیم. حضرت امام چه کردند؟
امام بر اساس اون مبانی معرفتی و سیاسیشون که به هر حال حکومت پهلوی رو مجری سیاست‌های استعمار در رابطه با اسلام و اساس استقلال کشور می‌دونستن. از وقتی به رفتار امام نگاه میکنیم که برای مثال توی همون تصویب نامه انجمنهای ایالتی و ولایتی که به هر حال ورود میکنن، یه حوادثی که به هر حال تو سال 42 ابتداش هستش، قطعا مسئله تصویب این لایحه کاتولیسیون یه بحث مهمی است و مسئولیت آمریکا، یا که حالا توسط شورای ملی و سنا مطرح شده و امام در واقع به شکل آشکار وارد یک فاز جدید نه با شخصش ها بلکه با خود امریکایی ها وارد میشه و امام میبینه که باید اینجا مستقیما با استعماری که هویت ملی و اساس استقلال کشور رو به هر حال مورد هجوم واقع شده مقابله کنه. برای همین امام بلافاصله مراجع قوم رو برای یه دونه گرد همایی دعوت میکنه و نتیجه ای که تو این جلسه گرفته میشه اینه که هر کدوم از آقایان روز تولد حضرت زهرا که میشدش در واقع همزمان 4 آبان میشدش، بر ضد این در واقع اقدام رژیم سخنرانی کنن که حالا مراجع اون دوره بر حال در رابطه با این لایحه این محکومیت رو اعلام میکنن، درگیر میشن و بر پایه اسنادی که ما تو اون دوره داشتیم، کسانی مثل گلپایگانی، حضرت آیت الله مرعشی نجفی، حتی آقای شریعت مداری هم محکوم میکنن و امام یک سخنرانی تند و تیزی رو بر علیه این قانون انجام میدن و به طور مستقیم با آمریکایی‌ها وارد مواجهه جدی میشن. شاید بگم این اولین مواجهه جدی امام تو این سطح با خود آمریکایی‌ها هستش که حالا به امام پیغام میدن که آقا دیگه با آمریکایی‌ها دیگه شوخی نیستش، حالا با شاه شما مقابله کردید مسئله نیستش، ولی اینجا امریکاست. ولی امام با توجه به موانی سیاسی و فکری که دارن برحال با تمام قدرت ورود میکنن و در برابر این قانون وارد مواجهه میشن و سخنرانی هم میکنن که خیلی هم جالبه. من یه تیکش هم براتون بخونم که میگه امریکایی ها برحال به دنبال کسب وجهه در میان مردم ایران با تمام قدرت فعالیت میکنن. به امام میگن تو اون جلسه ای که میگن و امام تهدید میکنن که شما نکنید، ورود نکنید، که یکی از این آقایون مثلا میره با حضرت آقا مصطفی خمینی جلسه میذاره. امام تو اونجا یه بحث مفصل داره که امام میگه که استقلال ما رو فروختن،
حیثیت و استقلال
عزت ما پایکوب شد، عظمت ایران از بین رفت، عظمت ارتش ایران پایکوب کردن. واقعا آدم متعجب عظمت مردم ایران، عزت، استقلال. قانونی در مجلس بردن، در این قانون اولا ما رو ملحق کردن به پیمان وین و ثانیاً الحاق کردن به پیمان وین تا مستشاران نظامی، تمام مستشاران نظامی که با خانواده هایشان، با کارمندهای فنیشان، با کارمندان اداریشان، با خدمهشان، با هر کس که بستگی با آنها دارد، اینها از هر جنایتی که در ایران بکنن مسئول هستند. دادگاه های ایران حق ندارن محاکمه کنن، بازپرسی کنن، باید برود آمریکا، آنجا در آمریکا ارباب تکلیف رو معین کند. دولت ایران استقلال ما رو فروخت، ما رو جز دول مستعمره حساب کرد، ملت مسلم ایران رو پستر از وحشی ها در دنیا معرفی کرد. سایر ممالک خیال میکنن که ملت ایران است، این ملت ایران است که اینقدر خودش رو پست کرده است. نمیدانن این دولت ایران است، این مجلس ایران است، این مجلسی که ارتباط به ملت ندارد. حالا که ادامه میده و در اون فرازی که امام در پایان میگه که وکلای مجلس خیانت کردن، آنهایی که رأی دادن خیانت کردن به این مملکت، اینها وکیل نیستن، دنیا بداند اینها وکیل ایران نیستن، اگر هم بودن من از دشانگرم از وکالت معذولم. اینجا تو همین یه خط آخر شما ببینید من معذولشون کردم، این نشون میده که امام از نگاه ولی فقیه داره به موضوع نگاه میکنه.
بله.
4-5 سال قبل از این کتاب ولایت فقیه دست امام بنویسن، در واقع امام داره اون جایگاه ولایت فقیه خودشون در رأس حکومت بودن رو که در واقع بعد در دوران غیبت هستش، امام داره اینجا دیکته میکنه و نشون میده که امام چه دیدگاه عمیقی داشته به بحث استعمار، به بحث استعمار نو و اینکه چگونه اساس و استقلال کشور رو مورد هجوم واقع قرار بدن و اینکه در واقع عزت ایران، ارتش ایران و قصر هازا. نشون میده که امام واقعا مردانه ورود کردش و در نهایت با توجه به این مواجهه
بله.
امام تبعید میشه به ترکیه توسط حسن علی منصور و توی بهمن هم که دیگه مستظر هستید که توسط فدایان اسلام و هیئت‌های مختلفه
اعدام انقلابی میشه، من
کشته میشه با خاطر اقدامش. و امام در واقع اون مقابله با استعمار و استثمار و نظام سلطه امریکایی رو از اواخر دهه 40 شروع میکنن و یکی از دستاوردهای بزرگی که امام به هر حال با انقلاب اسلامی رقم زدن، پایانی بر این قانون ظالمانه، وحشیانه و بدوی بود که توسط امریکایی‌ها و رژیم پهلوی بر ملت ایران تحمیل شده بود و عملاً استقلال کشور رو نابود کرده بودن که امام با انقلاب اسلامی عملاً این راه رو عکس کرد.
بله. من فقط این نکته رو برای استهزار مخاطبان برنامه بن‌بست نیاوران عرض کنم که حضرت امام چون در حصر بودن زمان تصویب این لایحه، بعد از حصر کاملا از ابعاد این لایحه آگاه میشن، از چندین در واقع منبع و مصدر، و تا زمانی که آگاهی کافی پیدا نکردن موزگیری نمی کنند. به همین دلیل هست که می بینیم که موزگیری حضرت امام کاملا استوار، محکم و نشان دهنده عمق مطالعه ایشون نسبت به لایحه و ابعاد و پیامدهای اون. و حضرت امام همونش که آقای دکتر غریبی هم فرمودن، حضرت امام تو اینجا کاملا حملاتش رو متوجه آمریکا میکنن، اگرچه به نام اسرائیل، به این نام انگلیس
هم اشاره. سخنرانی از جنبه حقوقی هم صحبت امام داری اشتباه کردی. همین سخنرانی امام از منظر حقوق بین الملل، از منظر حقوق ملی، هر جوری که محاسبه کنید، امام یک در واقع اعلامیه‌ای داره. شما نگاه کنید، همین انگلیسی‌ها وقتی که در آمریکا بودن و آمریکایی‌ها می‌خواستن استقلال پیدا کنن، کد قرمزا معروف بودن. یکی از اعتراضاتی که خود آمریکایی‌ها به انگلیسی‌ها داشتن که می‌گفتن که شما حق کاپیتولاسیون دارید و به ما دارید ظلم می‌کنید. در واقع همون قانون اونم تو ایران اجرا کردن. یعنی در واقع فطرت انسان‌ها این قانون قبول نمی‌کنه. حتی آمریکایی‌ها این قانونی که انگلیسی‌هایی که هم نژادشون بودش و هم زبانشون بود قبول نکردن، در نهایت درگیر شدن و بعد از استقرار این قانون توی آمریکا ملغا کردن. یعنی امام کاملا با یه بینش تاریخی، یه منظر کاملا حقوقی و در عرف بین الملل این سخنرانیشون رو تعبیر کردن و کسانی هم که اومدن توی این قانون رو تصویب کردن، امام خائن و به هر حال معذورشون هم
می‌کنه. آقای دکتر غریبی عزیز، ممنون از نکته‌ای که فرمودین. ما بعد از موضع‌گیری حضرت امام شاهد تموج اعتراضات مردمی هستیم و بعد هم برخی از چهره‌ها و گروه‌های سیاسی. شما درباره واکنش مردم صحبت بفرمایید، بعد من یه نکته‌ای می‌خوام عرض کنم، یک پرسشی درباره یکی از گروه‌هایی که ادعای ملی‌گرایی داشت و حالا در قبال اعتراضات مردمی هم یک حرکت در واقع حالا بگیم نمایشی، نمی‌دونم، یک حرکتی انجام داد، یک اطلاعیه صادر کرد. بفرمایید.
ببینید، وقتی که این قانون تصویب شد، بالاخره باید اجرا بشه دیگه، درسته؟
بله.
خب وقتی تو اجرا شده، شما عملا میبینید که تبعات داره دیگه. وقتی امریکایی اومده در ایران خودشو برتر میدونه، مثل انگلیسی که در هند بودن یا فرانسوی هایی که در الجزایر یا تونس بودن، هر کشوری که هستش، ببینید اقداماتی رو میکنن، تجاوز به ناموس، تجاوز به نوامی، تجاوز قتل، هر کاری که میخواستن بکنن. قطعاً حالا اون سخنرانی امام، خفقانی که رژیم ایجاد کرده بود توسط ساواک و بعدها کمیته مشترک، اینا در نهایت تو خود ارتش، ارتشیای عزیز ما چقدر ناراحت بودن، به هر حال به شخصیتشون بر میخوردش. حالا شما حساب بگو اقداماتی که امریکایی‌ها از این قانون کردن، آماری که حالا من شنیدم و خوندم، حالا چیزی بود 170 نفر کشته شدن تو این دوران از زمان تأسیس تا پیروزی انقلاب. به هر حال به قدر زیادت اعتراض میکردن، حالا تو مطبوعات هم یه اشاراتی میشد، ولی در نهایت مردم در حد اعتراض بوده و بعضی جا هم عکس‌العمل نشون میدادن، ولی واقعا با توجه به سلطه‌ای که بودش خیلی کار آنچنانی نمیکرد. شاید تنها کار مهمی رو که در رابطه با این قانون انجام شد همون سخنرانی حضرت امام بودش و بعدش هم پیروزی انقلاب. تو این فاصله اگر گروه های سیاسی هم حالا دست به خط یه آمریکایی هم زدن، اینه که در حد یه مسکر هم نبود. گروه های دیگر زیاد همراهی اصلا جرأتش نداشتن، توانش رو نداشتن. این امام هستش که تو سال 57 تومار اینا رو جمع میکنه. عملا اعتراضات مردم در حد اعتراض هستش، یعنی اعتراضی بکنن، این که بتونن مقابله کنن، جلوی این قانون رو بگیرن، تا سال 52 بهمن 57 امکانی وجود نداشتش.
حالا جالبه آقای دکتر، جبهه ملی که ادعای در واقع ایران دوستی داشت، البته خب اونا میگفتن ایران پرستی، ما میگیم ایران دوستی، ادعای ایران دوستی داشت، میاد و موضع‌گیری منفی میکنه در قبال واکنش حضرت امام یا نهضت آزادی به اصطلاح ایران، میاد و یه بیانیه صرفا در واکنش به اعتصاب کارگران صادر میکنه، از اونها حمایت میکنه بدون اینکه تصویب لایحه رو یا خود لایحه رو محکوم کنه. میفرمایید در این باره؟
ببینید، جبهه ملی اساساً که یه جبهه ضد آمریکایی که نبوده.
بله.
و به نظر من یه دولتی که تو ایران بوده، به هر حال یه دولت وابسته رو می‌خواستن، قبول کرده بودن. نه در اندیشه‌شون، نه در فکرشون، نه در عمل سیاسیشون، اونا هیچ گونه زاویه‌ای به آمریکایی‌ها نداشتن. وقتی نیستش، شما عملاً واکنشی هم از اونا نمی‌بینید. امام گفتم که با یه مبانی فکری که برخواسته از قرآن هستش،